بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هر موجودی برای موجود شدن نیاز به علت داره. چه این موجود از جنس علم و معلوم باشه، ذهنی باشه، فکری باشه، نظری باشه، چه این موجود از جنس فعلی باشه، عملی باشه، مادی باشه. در هر صورت هر آنچه که موجود است، چه در عالم فکر چه در عالم ماده، اینکه موجوده یک علتی داشته. ما معلول رو میبینیم. حالا یک موجودی داریم در عالم فکر و همینطور عالم فعل. حالا من اون دو مسیر رو ادامهش نمیدم که کمی گیج کننده است. خب اینطور میگم، یه موجودی داریم، یه چیزی که هست و اون دینه. این دین به عنوان یک موجود نیاز به یه علتی داشت حادث بشه که علت محدثه دین میشود نبوت. دین را چه کسی آورد حادثش کرد؟ نبی. نمیتونیم من بگیم خدا، میگیم مبدأش خداست، علتش نبوته. چون اگر علتش الوهیت بود نیازی به حضرت ختمی مرتبت نبود. دین از طریق الله تعالی به انسان ها میرسید که این امکان نداره. پس این که این دین که یک موجود است علتش چی بوده که این رو حادث کرده، اینجا میگن علت نبوت بوده که به این علت حدوث سبقم گفتم میگن علت محدثه در فلسفه. خب حالا موجود به وجود اومد. حالا من دیگه موجود نگم، میگم به جای موجود میگم دین. دین موجود شد با نبوت. اینجا دقت کنید، هر موجودی همونطور که برای به وجود آمدن، برای موجود شدن نیازی به علت داره، برای دوام، بقا و ماندن هم نیاز به علت داره که به این علت دوم میگن علت مبقیه. بقای یک موجود رو تضمین میکنه. در فلسفه تبیین میشه که چون موجود همان موجوده، پس باید علت مبقی و محدثه هم یه علت باشه. فهمت کنم؟ تحت این عنوان که علت مبقیه همواره همان علت محدثه است. خب چرا دوتاش کردیم؟ بخواهی می کمی باز کنم. یه موجود در صحنه داریم با یک علتی حادث شده، بعد با یک علت هم بقا پیدا میکنه؟ نه، چون اون وقت میشه دوتا منشأ اثر. شیء هم فساد میگیرتش. هر شیئی که بیشتر از یک منشأ اثر داشته باشه محکوم به فساده. خسته این؟ دقتتون رفته بالا. دقت کی شد؟ یه بار دیگه عنوان کنم. هر موجودی برای موجودیت نیاز به علت داره که بهش میگن علت محدثه. برای بقا هم علت میخواد. به اون میگن علت مبقیه. ولی چرا دو تا علت؟ یه موجوده. اگه یه بار از یه علتی حادث شده بعد با یه علت دیگه بقا پیدا کنه که میشه دو تا علت، پس باید دو تا معلول باشه. میفهمین؟ یه از این ساده تر نیست در عالم. یه خوب نمیشه که موجود همان موجوده، نمیشه علت جدید پیدا کنه. از طرفی هم دو علت شما عنوان میکنید به نام علت محدثه، علت مبقیه. اینجا فلسفه میگه که من دو علت رو میگم. چرا میگم دو علت؟ دو علت دو نام است نه دو وجود، مثل هادی و معلم و بیشترم میشه. ولی کلن من چند تا هم، من خونه هادی هم، مدرسه مثلا معلمه. دو منشأ اثر نمیتونه یه معلول پیدا کنه. معلول معلول شده به خاطر اینکه یک منشأ اثر داشته و یعنی فساد میگیرتش، یعنی خراب میشه. اما چرا میگن علت محدث علت مبقیه؟ میخواد اینو توضیح بده که برای اینکه این وجود، این موجود ببخشید، بقا پیدا کنه هم علت باید باشه. یعنی همون علت، همون علت باید باشه، چون جلواتش فرق میکنه ما اسمشو عوض میکنیم، که حالا توضیح میدم. مستاقی عرض کنم، یک موجودی داریم به نام دین، علت محدثش حضرت ختم مرتبت است. دین بایستی وقتی آمد بماند، برای اینکه بماند باید کی بماند؟ حضرت ختمی مرتبت. خب ولی حضرت ختمی مرتبت نمیتواند بماند که عمر داره. عمر حضرت مانند انسانها دیگه تمام میشه. حالا چه کنیم؟ اینجا بحث نبوت تبدیل میشه بحث امامت، که میشه امامت علت مبقیه دین و نبوت علت محدثه دین. که تو متنم خوندین که چرا حضرت ابراهیم هم باید نبی باشه هم باید امام باشه. به زبان دیگه که سابق بحث کردیم، نبوت اجمال است، امامت تفصیل. که گفتیم تفصیل جدای از اجمال نیست، امتداد اجماله. ببین مثل نور خورشید و خود خورشید، برای اینکه خورشید به ما برسه باید کش بیاد. حالا برای اینکه خورشید کش بیاد کی باید کش بده؟ پس کی باید کش بیاد؟ خودم خورشید. خورشید باید به ما برسه دیگه. هیچ. حالا این نور خورشید میشه تفصیل آن اجمال، چون خورشید به ما برسه. دین علت محدثش نبوته. حالا دین واسه بقا هم علت میخواد، واسه حضرت ختم مرتبت باشه، همون علت مبقیه، همون علت محدث است. چرا حالا دو تا کرد علت مبقیه علت محدث؟ اینجا میفهمی؟ برای اینکه میخواد بگه این دین همواره برای بودن نیاز به علت داره، پس باید یه علتی باشه. یک. دو، اون علتی که هست همان علت محدث است، فقط به جلوه جدید. به خاطر همین میگن خورشید و نور خورشید، دریا و رود و مرداب و همه اینا همش دریاست. با هر تغییر ظاهری که میده اسمش عوض میشه. امامت همان نبوت است، یعنی هم نبوت هم امامت بهشون میگن چی؟ انسان کامل. این رو میاد حکیم دو کلمه برش وضع میکنه که بفهمیم دو شأنه ولی یک حقیقت. دقت کردی چی گفتم؟ مثل اینکه برای اینکه اینجا بفهمن من معلمم، نمیگن مثلا مدرسه بخوام بفهمن اون معلمه، نمیگن هادی اومد، میگن آقای معلم اومد. دقت کنید، برای تبیین این کار رو میکنن. پس این از علت محدثه و علت مبقیه. اینجا این نکته بگم بعد ادامه بحث اونم این است که آیا می شود دین از علت چرا حکمت میاد اسم میذاره؟ دقت کن، الفاظ و کلمه ها اینا بار دارن. بعضی وقتا بعضی از مذهبی ها باید نزدیکترین دیوار به خودشون پیدا کنن، وضو بگیرن، بعد با کله بزنن به دیوار که انقدر شوتن. که مثلا به یه این چیه به نفر اول سینما میگن؟ سوپر استار، درسته؟ سوپر استار در ترکیه با یک رفیق، با رفیقمون چند روز ترکیه بوده، دیروز تو جلسه همینجوری با حالتی مد جلسه من ترکیه بوده، تو این چند وقت ترکیه بوده اومد، گفتش که آه مثلا این متن خونده بود در هم، بعد میگفتش که ترکیه خوبی هم داره. گفتم خوبیش چیه؟ گفت مثلا، گفتم ولی تو خوبیشو نهیدی، ترکیه رو آدم های قربتی و عقده ای و اینا میرن خراب میکنن. شما ببینید، بهش گفتم، گفت عجب اینو نمیدونستم. آشورای ترکیه رو ببینید، یعنی اگر کسی حواسش نباشه این خیابون رو نگاه کنه تو فیلماش فکر میکنه تهرانه. وای تمام آمفی‌تئاترهای ترکیه دهه محرم روزه است، میشینه جمعیت، بعد اون خانم هم میره گارداشون میخونه با لباس مشکی، یه چنان جلوه هایی هم داره. چه کنم که یه ده از حیوان بدتر، هر جا هستن اونجا تبدیل میکنم. خود ترکیه ها خیلی اهل بیتی هن عموما، مهاجرینشون چه ایرانی چه افغانی چه جایی دیگه کنید. بهش گفتم خوبیه ترکیه رو، گفت مثلا اینجوریه ورزش. گفتم نه، خوبیه ترکیه عاشوراشه. ترکیه عاشورا همه خواننده های اصیلش، زن و مردش، کنسرت امام حسین برگزار میکنن. مثل حالا مسلمیشون چه نیازی برده بشه، میشینم من دیدم عاشورا مهم میشینم تو آمفی‌تئاتر. تو یکیشون بود که اصلی ترینشونه، مثلا انگار افتخاریشونه، استاد علیرضا افتخاریشونه، یه ورزشگاه اندازه 12000 نفری آزادی، نشستن زن و مرد مشکی، دستا میره بالا بیاد رو سینه، اینا میخونه گریه، یه وضعیتی. گفتم اینطوره. کی مخواستم؟ آها، اون ترکیه سوپر استاری داره که من اسمش یادم رفت، این تو برنامه‌ای که مقابل پربیننده ترین چی میگن بهش، که زند مثل دور همیه ما، که دور همیه رو از رون ساختن، یه اسمی هم داره شو چی نشسته مقابل مجری زنش که مثلا مهران مدیریه اوناست، مؤنث این مذکره، بازی نشست، خانم مجری ازش یه سوال میکنه کلمه، بعد اینجوری نگاه میکنه سوپر استارشون تو اوج محبوبیت، یک کلمه میدونی چیه؟ بعد شروع میکنه من امام حسینی رو میشناسم که یزید بهش گفتش که یا مغیرته ولید گفتش که یا کسی دیگه که میخواست بیعت بگیره، الان یادم ولید ابن مغیره بهش گفت حسین یه کلمه بگو و خلاص شو. بعد حسین ما بهش گفت کلمه؟ تو میدونی کلمه چیه؟ شروع میکنه بس حفظ بازیگر سوپر استار ترکیه در مورد وجه کلمه در بیان امام حسین صحبت میکنه، انقدر میگه این مجری بهتش میزنه، بعد همه کف میزنه حرفش تمام میشه، خودش هم بغض میکنه که انقدر غنی، انقدر قوی در مورد دینش، به هیچی هم کاری نداره. وای فیلم به هم نمیدن، اون ور به هم نمیدن، این ور به هم نمیدن، اصلا داغونن این آدم ها. وای یه گیتی بذاریم اینا دیندار نشن، تو رو خدا آدم ها به درد نخور دیندار میشن، یه زحمت، یه زحمت. اون جایی که اون دیوار رو باید حمله کرد به سمتش اینجاست که آیا میشود دین از علت مبقی آغاز بشه؟ حکمت به خاطر همین دو علت میکنه، چیزی که آغاز نشده چجوری بقا پیدا کنه. بر همینم مواجهیم با دیندارانی که دینشون رو حفظ میکنه، دین اونا رو حفظ نمیکنه، ایمانشون رو حفظ میکنه. این بابا دین باید تو رو حفظ کنه، ایمان باید تو رو حفظ کنه. یه چیزی رو بگم تو همین پرانتزی طولانی شد، مثلا این آقا سیگار میکشه، بعد من اینجا نگاه میکنم، یکی هم کنار من هست اینم نگاه میکنه، دقت کنید، من مذهبیم، ایمان ندارم، با علت مبقی آغاز کردم، این دینش بقا داره، ایمان داره و اینها، من ایمانم رو حفظ میکنم، این ایمان داره. تو ذهن من اینجوری میاد، چرا نباید من بکشم؟ اصلا چرا؟ من باید سیگار بکشم؟ اینا یا میرم یا با عقده ای میشم. این اینجوریه، دقیقا اینجوریه. ببین همچین که میاد توجه کنه به این که منم سیگار بکشم یا نه، یه چیز میکشتش اول، میاد نه این باسه من نیست. به این میگن وادی ایمن. ایمان مؤمن رو حفظ میکنه، یعنی میکشه نه اینکه جلو خودش رو بگیره، بیازم اینجوری تو همه چی. اینا کسایی هستند که درشون ایمان حادث شده بعد بقا پیدا کرد. عموما دینشون رو با نبوت شروع میکنن یا امامت، بگو من کیف کنم، بگو امامت. در حقیقت اگر شیئی قبل از حادث شدن بقا پیدا کنه، ایجاد ذهنیه، معلول نیست. علت محدث دین نبی است، نبوته. پس علت حدوث نبوت، علت بقا امامت. مدخل بس اینجاست، توش این توی مسائل کلی. حالا تو شخص هم همینطوره، در یک فرد دین با نبی حادث میشه و با امام بقا پیدا میکنه، امام عصرش. چون آخرین امام حضرت حجت امام زمان ماست، لقب این امام می شود بقیت الله. یعنی هر کس که الان متصف به صفت معموم امام زمان بودنه، که تو اون بحث های امام زمان متن کم چجوری، اون الان دینش بقا داره، داره رشد میکنه. هر کس امام زمان نداره و ارتباط نداره، اگر دینش حادث شده هم از بین رفته، باقی نمونده. خیلی اینجوریه. برای همین امام‌های قبلی همه به امام بعدی اشاره می‌کردن، به حضرت حجت. ولی حضرت حجت دیگه به هیچ کس اشاره نمی‌کنه، به خودش اشاره می‌کنه. انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم. به هیچ امامی اشاره نمی‌کنه، به خودش اشاره داره. او بقیت الله هست، یعنی الهیات و دین و عبودیت و اینها تنها با معرفت به او، ذیل او بودن بقا پیدا میکنه. نگی چطورا، اون وقت من ناراحت میشم. اون وقت تو دو سه سال نیمه شبانو تو بحث سلوک، بحث مدر وجود امام زمان اینا صحبت کردم. بقا در ارتباط با امام عصر است، گرچه حدوث. حالا اینجا این راز رو دقت کن، برای حدوث میشه علتهای دیگه هم بیاد؟ نه. یعنی یک بار حادث شدن کافیه، پس یک حضرت ختمی مرتبت هم کافیه. ولی برای بقا باید دائم علت در صحنه باشه یا نه؟ برای همین در هر عصری امامیست. امام تمام بشه تعدادشون، اون امام عمرش افزایش پیدا میکنه. چون اگر انسان کامل به وجه امامت در عالم نباشه، دینم که بیارن نمیتونن نگهش دارن. بقای شخصیت، بقای اندیشه، بقای معنویت، بقای دین، همه و همه در ید قدرت امامت است، نه نبوت. یه سوالی رو جواب بدم. چرا ما نیازی به امامت و به خصوص امام عصر پیدا نمی کنیم؟ چون نیاز نداریم. واقعا هیچ کس نیاز نداره به امام جز دین دار. کسی که دین رو نداشته باشه اصلا نمیفهمه رابطه با انسان کامل یعنی چی. تو چی رو میخواد؟ اونو وچهشون وچه بقاست. بخواد همین غیر دیندارها، حتی دیندانها به او نیاز ندارن، به این به کسی نیاز دارن که زورش از همه بیشتر باشه، پولش از همه بیشتر باشه، برن از حاجت بگیرن، حاجتشون هم گرفتن تمام. به او نیاز ندارن، دیندار به او نیاز داره. حالا دقت کنن، یک کسی دین برش حادث شد، حدوث پیدا کرد و بعد دین رو انجام میده، سیر دیگه سیر میکنه، دین درش بقا پیدا میکنه. امامت رابطش با معموم، نبوت رابطش با معموم، انسان کامل. حالا من بیشتر میگم امامت، انسان کامل. امامت رابطش با معموم آیا شبیه یک استاد است؟ خیر. شبیه یک حکیم است؟ خیر. شبیه یک عارف است؟ خیر. شبیه معلم؟ هیچ. امام هیچ کدام از این طرق رو با معمومینش، با مؤمنینش نداره. امام یعنی امامت، نبی نبوت. اونها به معنای دقیق کلمه در انسانهای ذیلشون تصرف میکنن. یعنی تصرف بفهم، تصرف برخلاف نگرش عامه سلب اختیار نیست، بلکه سوق دادن است. حالا میگم، یعنی جسد پیش گفتیم اون ما رو انتخاب کرده، ما باید اون انتخاب کنیم. وقتی ما با عقل و علم و معرفتمون اختیارش کردیم، امامت رو، دین رو، تسلیم او شدیم، امرش رو به جای امر خودمون توی افق قرار دادیم، به سمتش حرکت کردیم، خود برترمون رو در او پیدا کردیم، او چگونه ما رو هدایت میکنه؟ برگردیم شبیه عرفا که بگه برو فلان ذکر رو بگو، خیر. شبیه استادا باید بریم پیششون سوال کنیم بهره بریم، خیر. شبیه کتاب، خیر. شبیه ریاست جمهوری و رهبر و شخصیت سیاسی، خیر. او در قلب ما تصرف میکنه. یعنی چی تصرف؟ سوق. یعنی ما رو میکشونه. کیو؟ کسی که او رو انتخاب کرده، به سمت خواندن فلان کتاب، به سمت خواندن نماز، به سمت فلسفه، به سمت فقه، به سمت علوم دیگه، به سمت ورزش، به سمت اخلاق خوش. دقت کنید، نه اینکه اینا فقه و فلسفه و نماز ما را متوجه او می کند، نه، او ما را متوجه اینها می کند. نمیگه تصرف. حالا اگر ما خودمون توجه نکنیم که تقصیر خودمونه، هدایت اون رو پس زدیم. ولی اساسا امامت جز این کار هیچ کاری نمی کند. دقت کنی، ما با کتاب و روزه و نماز و اینا به او توجه می کنیم یا او توجه می کند که ما اینا رو انجام میدیم؟ او توجه می کند که ما اینا رو انجام میدیم. اگه انجام میدیم، اینا رو انجام میدیم، اینا چیست؟ اسمش کلا دین. دیدی که بازش کنن. راستی اول اینو بگم، امامت میکنه، امامت میکنه یعنی هدایت میکنه. این هدایت با تصرف قلبیه که تو متنم خوندی. راستی ما با روزه به امام حسین توجه میکنیم یا با امام حسین به روزه توجه؟ به زبان دقیق‌تر بگم، ما با دین توجه به پیامبر میکنیم یا با توجه به پیامبر دین رو میفهمیم؟ ما اول دین رو فهمیدیم یا پیامبر رو؟ اینجوری بهتره. ما اول روزه رو فهمیدیم یا امام حسین رو؟ بفرمایید، بگین. شما چی میل دارین؟ همه جواب بدین، به خودتونم خوشو جواب بدین. ما اول روزه رو فهمیدیم بعد امام حسین رو، یا اول امام حسین رو بعد روزه؟ ما اول دین رو فهمیدیم بعد پیامبر رو، یا اول پیامبر رو بعد دین رو؟ جواب بدین به خودتون. خب درستش کدومه؟ ما اول باید پیامبر رو بفهمیم بعد دین رو، یا اول باید دین رو بفهمیم بعد پیامبر رو؟ بگین تا این میکروفون در نیاوردم. آفرین، تو مت گفتیم دیگه. اصلا چیزی که از علت محدثه شروع نشه که ذهنیه. هر کس اول دین رو فهمیده بعد پیامبر رو ایجادیه، هر کس اول روزه رو فهمیده بعد امام حسین رو ایجادیه. برگردیم به صدر اسلام. اول پیامبر رو فهمیدن و زندگی کردن بعد دین آورد پذیرفتن، یا اول دین بود بعد پیامبر رو پذیرفتن؟ حل شد؟ امامت هم خب همینطوره دیگه. ما اگه تعلیم ببینیم و اینا که به او توجه کنیم که نمیشه. ما اول به او توجه میکنیم که یه وجودی هست، عوامرش خوشون، بعد او ما رو سوق میده به سمت فلان کتاب، به سمت فلان رفیق، به سمت فلان خودسازی. حالا ببین اینجا دقتون، اوجش اینجاست که ما میزنیم رو دستش، میگیم برو بابا. یعنی اونجایی که دین رو داریم میزنیم، در حقیقت او را داریم میزنیم. من خودم میفهمم چی کار کنم. اسم خوش موشه دین دار. تمام این پروسه میرسونه انسان رو به این که پس هرچه دارد از نبوت و امامت است، در یک کلمه از انسان کامل است. تمام این فرایند رو میشه عامل بقای دین. یعنی امام بخواد یه کسی دینش باقی بمونه، او رو میفرسته سمت تعلیم، سمت عبادت، سمت خودسازی. فهمیدی چی شد؟ امام دین رو در کسی نگه نمیداره، این سلب اختیاره. امام هدایت میکنه این به سمتی بره که دینش بمونه. یعنی چی کار کنه؟ عبادت، تعلیم ببینه، بخونه، فلان کار رو بکنه. کی اسلام آورده؟ کی؟ آه اسلام آورده، دین آورده. خب نه، وهمه، وهمه. اول فهم اوست. برای همین علامه طباطبایی در اوج نوشتن کتب فلسفه یه دفعه سنن النبی رو نوشت پیامبر معرفی کنه. گفت چون اگه این شخصیت رو بشناسن، اینا سوق پیدا میکنن به اینکه شبیه اوشن، خود برترشون رو تو او میبینن. بعد میرم به او میگم ما میخوایم مثل توشی. میگه دین دارم، دین آوردم برات. حد کردیم اون دینم اینطوره، باید از علت محدثه شروع بشه به علت مبقیه برسه. اگر از علت محدثه شروع نشه، از علت مبقیه شروع بشه، شروع نشده. برای همینم مثلا یه وقتی کسی دو ماه هم نه، قدیمه دو ماه بود، 10 روز محرم رو فقط دین داره، یا فقط ماه رمضان رو. دین بقا و در او نداره، او دین رو بر میداره بعضی وقت میذاره. مؤمن اینطوره، مؤمن ایمانش میکشتش. مؤمن حالا کیه؟ اون که از اول یک موجودی به نام دین درش حادث شده، بعد همون موجود درش بقا پیدا کرده. سوال بود؟ شهید؟ قرآن دین نیست. بله، به خاطر همینم عموماً این خارجی ها که به دین گرایش پیدا میکنن از همه ما بهتر میشن. چون از کی شروع میکنن؟ حضرت ختم مرتبه. و این خود حضرت ختم مرتبه در بین مذهبی ها محجور است. محجوره. مثلا شما زیارت حضرت ختم مرتبه تو که شنبه ها میخونید دقت کنید، خیلی عجیبه. هر هفته شنبه اونو میخونه مؤمن، بعد اون تو کلماتش دقت کنید، طولانی ترین زیارت هم هست. انا لله و انا الیه. هر هفته بخونه با تعجب و آغاز بشه. روزه فکر میکنی. حالا الان من بهت بگم، اگر مثلا روزه کشته شدن میرزا کوچک خان جنگلی هم برات میخوندن، همینقدر ارتباط برقرار میکردی؟ نه. پس تو قبل از اینکه پدر مادرت ببرنت روزه، از امام حسین بهت گفتن، خاطرت نیست؟ یا علی بگو بلند شو، یا حسین بگو بعد روز. امکان نداره، و یعنی بقا پیدا نمیکنه. اجازه. صفحه 58 جلسه پیش بوده، صفحه اول توی پاراگراف دوم آخراش ببینید. خواهی نکته بگم بعد بریم سراغ دو خط آخر. در کلمه اسلام زیرا بار بیگانه و هر کدام در محیطی دوستانه عقاید خود را طرح کنند تا بدون دلیل به همدیگر تهمت زده نشود. تو بحث نه امام آه ببخش ببخش من این من نوشته بودم فکر کنم اینجوری. خب پس این نکته رو یادتون باشه اون صفحه بهتون بگم بفهمه دادیم درسته. ها فصاحت یعنی روانی کلام، بلاغت یعنی رسایی کلام. یه هر کس که علمش تو روانی کلام بیشتره میفهمه این روانی کلام از یک انسان بعیده. بعیده یعنی محاله. هر کس هم اهل علم بلاغته یعنی بلد منظورش رو برسونه که خودش یه شأن بلیغ صحبتون میفهمه این بلاغت قرآن واسه بشر نیست. بعد توضیح داده دیگه کل بحث. یعنی سابقه یعنی گذشته داشته، لاحقه یعنی در آینده بهش چیزی ملحق میشه که اینجوری نیست. بریم تو 58 یه نکته رو بگم آخر پاراگراف اول، به طوری که معلوم نیست الفاظ تابع معانی هن یا معانی تابع الفاظ. میگه مثل اینکه یه کسی یه نفر ظاهرش زیباست باطنش نه، یه نفر باطنش زیباست ظاهرش نه، یه نفر انقدر ظاهرش زیباست و انقدر باطنش زیباست که معلوم نیست کدوم زیباتره. که الفاظ معلوم نیست، یه کلمات قرآن هم اینطوره که اصلا آدم میمونه که این الفاظ اول وضع شدن یا معانی اول وضع شدن. در اوجن هم معانی هم الفاظ، یعنی به زبان ساده یه لفظی رو تو قرآن نمیتونی برداری بگی این لفظ رو بذارم بهتره، یه معانی هم نمیتونی برداری بگی این معنیش این چیه، اصلا نمیتونی، هیچ کس نتونسته. بریم 59. به فرو پرداختن. در پی قرآن رفتن خوبه، هر چیزی مربوطش باشه. علم الالفاظ قرآن چیه؟ میگه انگار بسیم بگید در مورد آدم بره دنبال فیزیوتراپی اسلامی خوبه. علم الالفاظ قرآن کلام غلط. علم الالفاظ خوش یه علمه، قرآن آدم بخواد بفهمه باید لفظ رو بفهمه. خب غرض واحدی است. خب همه متن توضیح داده همونه. داره بحث تفصیل و غرض رو میگه دیگه. میگه با این که هر آیش با آیش فرق میکنه ولی همش یه غرض داره، اونم هدایت بشر. بریم 62. سلام صفحه 62 خط 8. قرآن انسان را بر عقده های درونیش پیروز میکند. منظور از عقده های درونی چیز خیلی توضیح دادیم تو مکتب. ما وقتی میل افراطی که این ریشه در بچگی داره، به خاطر همین حتی در روانشناسی هم بیماری عقده حقارت رو وضع به روانکاوی میکنن، یعنی واسه بچگیشه. ما وقتی به صورت افراطی عموما تو تربیت ها سا پدر و مادری که افراطی باشن در چیزی بچهشون اینطور خواهد شد چه بخوان چه نخوان. یک میگفتم نوزاد روح تا 3-4 سالگی روح پدر و مادر. یه وقت مثلا یه مادری مقلد تقلید کاره، بخوام بچه‌شم تقلید کنه، بچه یه سالش تقلید میکنه، یه سالی تقلید نمیفهمی که روح پدر و مادر میره. یه پدری منزویه، بچه منزوی میشه تا حالا خودش رو روش بده، این روح انتقال پیدا. یکی از اون چیزهایی که خیلی شدید انتقال پیدا میکنه عقده است. عقده یعنی میل افراطی به چیزی داشته و حل نشده. اشکال در این نیست که حل نشده، چون الان بهش بدی دچار یه بیماری دیگه میشه. اشکال در اینه که چرا باید میل افراطی میداشت. عقده درونی یعنی در ظاهر معلوم نیست، در درون. بریم. چون نرسیده دیگه. وقتی یه میل معمولیه برسه خوشحال میشه، نرسه فراموش میکنه. وقتی میل افراطیه نرسه فراموش نمیکنه. این که فراموش نمیشه بهش میگن عقده. عقده یعنی گره، یه گرهی داره توش باز نمیشه. دیندره دیندره اونجا شما فهم چی گفته؟ بریم داره میگه قرآن یکی از جلوات این که از غیب اومده اینه که خبر میداد از آینده. علم غیب از آینده میگن دیگه، نه از حال که حالا همه میدونم. مثلا هیچ پیامبری نمیاد بگه میدونم روز پنجشنبه است، نه. یه حالا یه زمانی بود اصلا به فکر بشری چنین چیزی خطور نمیکرد که روم بر ایران غلبه کنه. ایران خیلی قوی بود، یادتونه دیگه اون امپراتور. خیلی حالات. خب بعد میگه اونو بعد قرآن اینو گفت که به زودی غلبت روم، خوندین تو قرآن غلبت روم، غلبه میکنه روم. اینا گفتن کیوت، بعد دیدن غلبه کرد. پیش بینی میکرد غلبت به زودی روم غلبه میکنه. کی گفت؟ وقتی گفت که همه میگفتن عمرن محال است، حالا یا العمرن اینا. حضرت نو فکر کنم 800 سال چند سال بود کشتی میساخت حضرت نو؟ نو آفرین به تو، 950 سال. خیلی خوبه. آقا حضرت نو نرفته بود مثلا تو بندر لنگه کشتی بسازه که، حضرت نو در دل کویر کشتی میساخت. بعد اینا میومدن 950 سال رو تمام. ببین فرمودن که پیامبر هیچ وقت مسخره نمیکنن، مؤمنین هم مسخره نمیکنن، ولی به شدت مسخره میشن. حضرت نوح رو مسخره میکنن، میگفتن آخه ای تو عقلم داشته باشی میفهمی کشتی هم میخوای بسازی، برو تو دریایی. طوفان که طوفان، تو صحرا طوفان دریایی نمیاد، سونامی نمیاد که، طوفان شم میاد، کشتی شم میاد. حضرت میساخت اونو داره. بعد آخر طوفان اومد کجا؟ تو همون صحرا. در صفحه 68 خواهرها دختر، من این ورشو ندیده بودم. سلام سلام، 59 وسط خط هشتم. هرچه مخاطب خود را دقیق بیابد، بطنی از بطون خود را برای او می گشاید. بطنی از بطون را برای انسانهای معمولی میگوشاید، میگوشاید. و از مخاطب دقیق منظور چیست؟ مخاطبی است که در آیات دقت میکنه. برای اینکه بفهمید، چون بحث ما قرآن نیست، بحث ما حضرت ختم مرتبت، من قرآنی نمیگم، ولی برای اینکه بفهمید رجوع کنید به فلسفه قرآن که در سایت نمیدونم کجاشه، بپرسید بچه‌ها میگن. اون چند جلسه‌ای که در مورد فلسفه قرآن صحبت کردیم در مکتب، چون بحث ما قرآن نیست بریم توش. این بعد صفحه
منظور اینه که اسطوره‌های با این حد از علو
این خانم رو میگی یا خودتون رو میگی؟
نه اینجا نمیشه.
آره
سوال
خانومه؟ آره اونو کار ندارم. بعد گفتن که مخاطب دقیق منظور چیست؟ یا اگه بخواید بفهمید مسائل قرآن رو، باید فلسفه قرآن رو بفهم. فلسفه قرآن تو اون چند جلسه توضیح داده شده که به نظر من تا فهم نشه چیستی قرآن، هستی قرآن که دارای بطن هاست به ما جلوه میکنه، رخ نمایان نمیکنه. اون چند جلسه ما در مورد چیستی قرآن صحبت کردیم. صفحه 68 دو خط آخر، ای پیامبر و از آنها چشم بر مدار، منظور از آنها چشم بر مدار چیست؟ واقعا یا سوال معلوم نیست چیه یا من معلوم نیست چیم. و میگه ای پیامبر روزگار خود را با کسانی بگذران که همواره پروردگار خود را میخوانند. میخوانند یعنی توجه دارن. و از آنها چشم بر مدار، ای توجه تو نسبت به اونایی که عبدالله هم قطع نکن. چشم برمدار این توجه تو قطع نکن. همون صفحه یه نکته بیام بالا بگم که حیفه اینجا حالا یادش اومده. صهیب یکی از اون صحابه محبوب حضرت ختم مرتبه است که تقریبا هیچ کس نمیشناستش. در عرفان نظری هم یه شأنی هست که به یه دهی میگن صهیبیه. خب من این نکته بگم، حیفه اینجا بحث شده. چنان بز اینو به حافظ میگه، چنان بزد. حالا بذار چیزو بگم بعد این بیتو بگم بفهمی. مسلمونا میخواستن هجرت کنن از حبشه، حضرت فرمود برین، سختگیری کرده بودن و اینها. خب صهیبم خیلی وضع مالش خوب بود، خیلی اول فقیر بود، بعد غنی شد، متمول شد، خیلی وضع مالش خوب بود. یکم این مورد حسادت قرار میگرفت. میگم گفتم گفت از کجا آورده؟ حتی مورد حسادته بعضی از مسلمان. بعد به شدت هم همیت داشت به حضرت ختم مرتبه و اوامرش و خود حضرت، خیلی دوست داشت حضرت. مشرکام از مهاجرت صهیب جلوگیری کردن، حسادت داشتن که این وضعش خوبه. اون گفتم کجا میخوای به تو باید بمونی؟ بگو آ چرا بمونم، من میخوام برم با اینا، من اینا رو رهاله میکنم. گفتن باید بمونی. گفت شما منو که دوست ندارید، برای چی اینقدر من اذیت میکنید؟ گفتن تو متمولی باید بمونی. گفت اگه همه مالمو بدم به شما چی، بازم بمونم؟ گفتن نه اون وقت بری. همه مالشو همونجا داد به اینا. گفت من همینجا مینویسم هر چی دارم برای شما و من میخوام با برادرای مومنم برم. بعد رفت به پیامبر گفتن که صهیب هم رفته و اینجوری شده ماجرا. پیامبر اونجا دو مرتبه فرمود ربح صهیب، ربح صهیب. چه سودی کرد صهیب، چه سودی کرد صهیب، با اینکه در منظر دیگران ضرر کرده. جناب حافظ همینجور در یک بیت میگه چنان بزد. اون بیتش بود که میگفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. چون اونا خودشون با علم اینجوری نشدن، به غمزه اینجوری شدن، وقتی بخوان هدایتم کنن غمزه انجام. تو سلوکی وقت گفتم در اون کندلوس بحث شروع کردن، غمزه داره قلبی که مستعده غمزه اونها جلوه میکنه بش. چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. حافظ یه حضرت ختمه چنان غمزه ای به حضرت صهیب کرده بود با دین که دیگه مگه اجتناب میکنه از صحبا صهیب. چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. صحبا اون شراب طهور رو میگن، شراب بهشتی رو میگن، چون کلمه صهیب هم آورده. حالا اینجا اسمشون آورده شد، گفتم که حیفه دست بدیم. بریم
ارزش
مکتب یه چیز گسترده است، مثل مکتب امام خمینی، مثل مکتب ناسیونالیسم، مثل مکتب پراگماتیسم، نه مثل مکتب این نیست دا. مکتب اون چیزایی هستش که در سطح یک عصری، یعنی مثلا جهانی، اینها یه طرفدارانی دارن. حالا اینو دقتتون تعریف مکتبه. بعد آره این مکتب تعیین کننده است، اطرافیانش. مکتب امام خمینی تنها مکتبیه که آدم بد نداره. برای همین کلمه مکتب امام رو آقا در مورد هر کسی به کار نمیبره. یه آج قاسم، یه شهید فخری زاده، یه شهدا، یه عماد مغنیه، یه جهاد مغنیه، تو همشون میگه اینا تربیت شده مال این مکتب. مکتب امام خمینی آدم بد نداره. یعنی چی آدم بد نداره؟ یعنی هر کس که در ذیل مکتب امام است مدام داره بهتر میشه. مدام. این شیوه خیلی غلطه، درست نیست، انجامش ندین. دارم من میگم این شیوه غلط است، انجامش ندین. هم میخوام یه چیزی جا بندازم. ای کاش میشد، غلطه ها، ای کاش میشد آدم ها از هم، دوستان از هم بپرسن. مثلا من بپرسم که آقای فلانی، مثلا رفیق میگم آقای فلانی، من هادی پارسال دوست داری یا هادی امسال؟ بعد دوباره نزدیکترین دیوار را، مؤمن امکان نداره گذشتش بهتر از حالش باشه، امکان نداره. مؤمن اونهایی که ذیل مکتب امامن تعیین کننده مکتبن، اینو داره میگه. میگه چون تو این مکتب امام، تو اون مکتب امام که میگم، نه این چهار دیواره امام، هر کسی که مکتب امامی میشه واقعا آدم بدی نیست. آدم بدی نیست یعنی چی؟ یعنی مدام داره رشد میکنه. ما توی یه چیز همه با هم اشتراک داریم در ایران اسلامی، مذهبی غیر مذهبی، که دقیقا در یه چیز مثل اون با هم اختلاف داریم. جواب چیه؟ خیلی سخت هم هست، ببخشید. ما تو عکس حاج قاسم با هم اشتراک داریم، همه دوست دارن حاج قاسم با شورت ورزشی، حاج قاسم در حال خوابیده، حاج قاسم در حال بلند شدن از خواب، حاج قاسم همه دوست. منم ببینم کیف میکنم. هر کی هر عکسی از این گوشه گیر بیاره که باش افتخار میکنم، ما همه باش. الان جلوی در هر چی ماشین پارکه همه ماشین حاج قاسمه، همه خوبه، ما هم کیف میکنیم. دقیقا تو حاج قاسم ما هم اختلاف داریم. تو چی حاج قاسم ما هم اختلاف داریم؟ وصیت نامه حاج قاسم. رو عکس حاج قاسم همه اشتراک دارن، رو وصیت نامش به والله از شؤون عاقبت به خیری، تبعیت محض، تسلیم محض به این رهبر است. آه شما مگه نمیگید فدای حاج قاسم؟ حاج قاسم داره میگه رهبر اینجاش، من فقط عکسش، من کاری ندارم، من فقط عکسش. قضیه مکتب اسلام، مکتب امام خمینی، مکتب حاج قاسم هم همینه. توی چیزش همه با هم مکتبیان. منظور اینا نیستن، منظور مکتبیان. ببین محبان حاج قاسم محبان عکسش نیستن، چون هر قهرمان و سوپر استاری به لحاظ روانی کاریزما داره، یعنی زیبا میبیننش همه. دقیقاً چی میگم؟ این که میگیم مکتب، اینا رو نمیگیم، اونایی که عکس حاج قاسم هست. نه، اونایی که ذیل حاج قاسمن. اونایی که ذیل حاج قاسمن یعنی کیا؟ اون عده‌ای که تو وصیت‌نامه حاج قاسم دریچه جدیدی برشون باز شده، که بعد حاج قاسم شهید میشد که این وصیت میاد بیرون که اینا رو تربیت بشن فلان. مکتب امامی ها بد نیستن. کیا؟ دوباره الان میفهمید. نه ظاهرا مکتب امامی ها، مکتب امامی ها آدم بد ندارن. چرا آدم بد ندارن؟ چون موجودی که در حال سیر و تکامل بهش نمیگن بد. ببین فقط به بچه های تیم ملی نمیگن ورزشکار، هر کس که ورزش میکنه بهش میگن ورزشکار. آدم خوبم فقط به پیامبرا نمیگن، هر کسی که از اون چه که هست داره حرکت میکنه با دین بهش میگن آدم. خب بریم. حالا انشالله بحث ولایت بعدا خواهیم کرد که این بقا چرا باید در عصر مدرنیته، مدرنیزم، در عصر غیبت تبدیل بشه به یک انسان، نه تبدیل بشه به یک کتاب تحت عنوان ولی فقیه. اینا رو بحث خواهیم کرد. بریم. آها، حالا رسیدیم دوباره همون 72 صفحه اول امامت عامه. میگهد اون پاراگراف دوم، حالا این کسایی که امام تصرف کرده درشون، هدایتشون کرده، اینا هر جا گفتگو کنن، چه با اهل سنت چه با اهل شیعه، چه غرضشون به هیچ وجه هیچی نیست جز خود گفتگو. ولی اونایی که اینجوری نیستن، غرضشون از گفتگو اینه که خودشون رو اثبات کنن، اثبات نظر. برای همین جدل رخ میده، برای همین درگیری رخ میده، برای همین جمع میشن دور هم، میگن عمر عمرو نمیدونم چی پدرو فلان، فکر میکنن نزدیکشون برمیامونی. آقا میگه اینایی که تو این نوه ربی عمر کشون و اینا میگیرن، چه بدونن چه ندونن، خائنن. این محصول یه طرح انگلیسی امای سیکسه که برای اینکه انقلاب وارد کشورهای اسلامی نشه، چون اونا سنین، تنها راهمون اینه که اختلاف بندازیم. یعنی 4 تا جاهل بیدین ولی با ریش جمعشن قرمز رو بوشن بگن عمر عمرو. بعد اینو علم کنن ببرن در مصر و لبنان و لیبی و جای دیگه، بگن اینا به بزرگان شما توهین کردن، کیا انقلاب اسلامی. بس این صحبت آقا رو بزنید بخونید که این محصول طرح انگلیسی بود، عمر کشون. بعد اینقدر هم جاهلن، نمیدونن نوه ربیع روز فوت عمر سعد، نه عمر خطاب. اصلا اینقدر بس من خنده داره، عمر کشون بخوام بگیرم، میدونید کیه عمر؟ میدونید کی فوت کرد؟ 27 یا 8 ذوالحجه. 3 روز زخمی بود، شب اول محرم مرد. شب اول بزنید دیگه، راست میگه اینطور. دین از علت محدث شروع نشه، همش سرره، همش سرره. شیعه اینجوری سوال مطرح کنیم، آیا سنی‌ها دیندار حساب میشن یا مسلمان؟ دیندار حساب نمیشن، مسلمان حساب میشن. یعنی بدون اینکه بدونن، قائل به دینی هستن که آن دین وجود خارجی نداره. چرا؟ چون امامت نداره. دقت کن، حالا اینا اومدن تو ایمان دچار انحراف شدن یا نه؟ کافرن به همه چی، به خاطر میبینیم که مسلمان هم باید ارتباط باشون حفظ بشه، بفهمن کم کم نجس نیستن، نه نیستن، نمازشون قبوله، نه حجشون قبوله، نه. فقط اینها دچار یک فریبی شدن به حسب سردمدارانشون. حالا ما میخوایم اینا نجات بدیم، اسلام دستگیری میکنه نه مچگیری کنه. برای اینکه شما دستگیری کنید، بحث کردیم سابق تو سلوک، بایستی ارتباط حفظ بشه، اثر گذاری رو ارتباط رو قطع کنی، اثر گذاری نمیشه. اینه اصل اهل سنت. این ما حالا در عین رأفت و مهربانی حتی بهشون میگیم چی؟ برادر. اشکال نمیگیم، فوج فوج هم دارن شیعه میشن. عرض سلام، خسته نباشید. سلام، ممنون. صفحه 76 پاراگراف 4 خط 3. منظور از اینکه پیامبر حقایق الهی را بدون تعلیم دریافت کرده است چیست؟ قبلا گفته بودین که پیامبر هم مورد تعلیم خداوند، خب هم مورد تعلیم خداوند است، یعنی اینکه تعلیمش تعلیم بشری نبوده. نبی امی دارد در قرآن، امی یعنی کس نه بی سواد نیست، سابقا هم صحبت کردم، امی بی سواد نیست، امی کسی است که مکتب نرفته، تحصیلات آکادمیک نداشته، استاد نداشته. نبی امی، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. مورد تعلیم الله که خب مشخصه. بی سواد یعنی این که نه خواندن بلده نه نوشتن. ولی حضرت ختم مرتبه هر دو تاشو بلد بود بدون اینکه مکتب بره. که بهش میگن علم لدنی که خوندیم. بریم صفحه 81 خط 8. منظور از قشر به مغز رسیدن چیست؟ قشر یعنی سطح، ظاهر، پوست. مغز یعنی باطن، لب. دوباره بار سلام سلام صفحه 81. اگر امکانش هست پیرامون هدایت باطنی و اینکه امامت و ولایت به عنوان باطن شریعت مطرح است شبیه بیشتر توضیح دهید، و آیا انسان کامل سوای از یک سری اعمال و دستورات باطن رو هدایت میکنن که تو مقدمه مفصل گفتم. اصلا انسان کامل اون دستوراتی هم که میده هدایت باطن نکم خسته ایم. یه نمونه بگم. یه وقتی پزشکی به چیزی میرسه، بذار اینجا بگم، یه وقتی مکانیکی به این میرسی که آقا برف پاک کن و بدون خیس کردن شیشه ها نزنین، لاستیکش سایده میشه، شیشتون سایده میشه، برف پاک کن خوش کار میکنه، میشکنه، بعد بعد عوض کنید نا به دردون نمیاد، اول آب را فشار داده و بعد برف پاک این رو میزن. حالا این ربطی روح شما داره؟ آفرین. نه یه وقتی طبیبی میاد میگه آقا وقتی میخوای یه چیزی رو برداری بشین بردار. چرا اینجوری؟ بشین بردار اینجوری خم میشه، یه دونه مثلا حلقش افتاده حلقه رو. حالا این بشینی یا نشینی برداری نداری جسم میکنه، به روح ربطی داره؟ بله نخی. بله چرا؟ خم شدن که روح اثر نمیذاره. به روح اثر، به روح. کمرت درد میگیره، روحت یه درد نمیگیره، پس نداره. و قص الاز، هر دستور جسمی که بده حضرت ختم مرتبه و انسان کامل درش غرض روحه. ببین دقت کنید چی میگم، درش غرض روحه، ولی چون جسم در عالم ماده همان روح هست که بحث کردیم، روح جدا از جسم نیست، باید دستور چی بده؟ جسمی است. به حضرت ختم مرتبه، آیا شما آب جوش فاطر را میشناسید؟ حضرت داره سخنرانی میکنه. آب جوش فاطر چی؟ هر کس آب جوش فاطر هر از چنگایی نهمش بخورد دندانهایش صفر میشود. حضرت داره میگه هر کس آب جوش فاطر بخورد کبدش تقویت میشود، هر کس آب جوش فاطر بخورد مزاجش تعدیل می شود، هر کس آب جوش فاطر بخورد سبا. او همینجوری داره میگیم. ببین آب جوش فاطر چیه؟ هیچی، همون آب جوشی هستش که اول صبح قبل از خوردن چیزی باید بخوری، یعنی آب جوشی که سرد شد میشه آب جوش فاطر. فاطر یعنی اول این صبح ناشتا، مخصوصا اونایی که مشکل روده و اینا دارن. همیشه نه ها، خیلی بعضی وقتا ضرر داره. یه از چنگایی که الان بشر از ام الامراض رنج میبره، به خصوص بیدین ها، دین دارها معمولا این مشکل رو ندارن چون خوراکشون دهیم. ام الامراض یبوست دیگه، ام الامراض یعنی در یک کسی به وجود بیاد همه مرض ها درش به وجود میاد. مرض اصلی اروپاست و امریکا، یا اکثر خوک و کره خره اینا میخوره، اینطوری میشه. اون میگه او آب جوش فاطر مثلا این مسئله رو میکنه، مثلا او صبح بلند شده اون به جای اینکه آب از شیر بخوره، خیلی ضرر داره ناشتا آب خنک و شیر خوردن، که اصلا داره اون شیر سماور رو باز کنه و سرد شده دیگه، اون بخوره، اون میشه آب جوش فاطر. او از اون و کلی چی میگه. حالا حضرت اینجا مثل طبیب قرار شد حضرت هدایت باطنی کنه دیگه، سوال باطن رو جواب تو این چی را قصد کرده؟ باطن رو ولی ما نمیدونیم اون آب جوش فاطر و خوردن هر از چنگ هایی که نیازه چه ربطی به روح داره، گرچه حکمت سینوی بهش میپردازه که روح نگم روح بدن خشک رو بدش میاد تدبیر کنه، بدن باید همیشه تر باشه. روغن زیتون هم برای همین انقدر سفارش شده و تین و زیتون، که بدن وقتی تره تراوت داره، عسل و روغن زیتون و اینا که بدن رو هم سبزیجات، روح خیلی بهتر تدبیر میکنه. خاطر اونایی که مشکلات شهوانی یا غضبانی دارن، اومد دهنشون خشکه، بدنشون خشکه، روحشون رفته زر رفته تبریز، کاری نداره باش. به روح میگه اعتقاد داره، میگه ندارم. به چی اعتقاد داشته باشه؟ اون یه مقصدی داره حضرت ختمت داره که هیچ کس دیگه نمیتونه قصد کنه. پزشک، بهترین پزشک در نهایت جسم رو میفهمه، میکانیک ماشین رو میفهمه. پس توی هر دستوری از دستورات انسان کامل باطن هدایت میشه، گرچه ما ندونیم. به آقایون گفتم اگر کسی با معرفت، یعنی همون حدوث و بقا، میخواد انشالله هیچ وقت، مگر اینکه چیز حتمی باشه، بلایی باشه، امتحانی باشه، اونو من کاری ندارم، دور از شون. ولی اگر یک کسی میخواد هیچ وقت قرص روانی و بیماری روحی نگیره چه کنه، رو تو آقایون گفتم، به خانمان نگفتم. و شما به خانماتون نمیگیم معمولا، یادتون میره آخه. اون نعمت امامت همینه دیگه. اونم راهش اینه که هر روز زیارت هر روزو بخونه، قلب بخونه. اون قلبی که معرفت داره هر روزی به لحاظ ساحت صاحب داره. حالا من به لحاظ ساعت نمیگم، سخت میشه. هر روزی به لحاظ ساحت صاحب داره. اون صاحبش مؤمنین رو کلی کمک، که اونجا در اول مفاتیح هست، مثلا زیارت شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. چرا مهم بود؟ بعد من اینو فهمیدم تو مبانی امامت، که اون قلبی که بتونه، سخته، حقیقتا سخته، قلبی که بتونه هر روز توجه کنه به امامش، نه توجه کنه به صفحه‌ای که بخونه تا آرامش پیدا کنه، اینو اثر نداره. بتونه به امامش توجه کنه و اماماش، مثلا روز چهارشنبه چهار امام، سه شنبه سه امام، دو شنبه دو امام، یک شنبه یک امام و حضرت صدیق، شنبه حضرت ختم مرتبه، پنج شنبه حضرت محسن عسکری، بتونه توجه کنه. اونها هم متوجهش میشن. این روح به یک نشاطی دست پیدا میکنه که مختص شیعه است، مختص شیعه. خب بریم، اینم از این صفحه. هشتاد و یک همین فقط یه کوچولو بگم، صفحه 81 بالای پاراگراف آخر که هدایت میکنن، کن فیکن، میگه امام صرفا جواب سوال نمیده، جواب سوال هم میده. خب پس امام چی کار میکنه؟ امام باطنن هدایت میکنه، یعنی شما رو میرسونه به یک کتاب، شما رو میرسونه به یک تفریح، شما رو میرسونه به یک، نیست 86 یه سوال کنم، شما سوال داریم؟ میخوام این سوال بخونم، فکر کنم. حالا شما بگید من. میخواد بگه که این امامت مثل خریدن خونه است که تقاضا کنیم؟ نه، اونم تقاضا. مثل چیه؟ میگه این امامت یه مقامیه که در نزد الله تعالی حاضره، و هر اون چی که در نزد الله تعالی حاضره به یه عده‌ای داده میشه. حضرت ابراهیم اونو واسه بچه‌هاش خواست. 86 گفتش سوال خواهرها، گفته شده که حضرت ابراهیم علیه السلام قبل امامت نبی بودن، یعنی مقام امامت بالاتر از نبوت است. ببینید نمیخواد بگه، همیشه این سوال اینجا پیش میاد. بعضی هم من دیدم در تلویزیون سخنرانی میکنن اینجوری میخوان بگن که امامت بالاتر از نبوت. نه، اصلا این نیست. این که میگه امامت نبوت، نمیخواد بگه کدوم بالاتره، میخواد بگه دو شأنه که حضرت ابراهیم هم شأن نبوت رو داشت، یعنی یک آیین توحیدی رو حادث کرد، نه دین رو، یه نوع از بودن رو. هم خودش ادامش داد. پس بعد از نبوت به چی رسید؟ امامت. مگه بعد گفتن مگر گفته نشد که امامت همان نبوت است؟ که چرا گفته شد منهی منتهی منهای نمیدونم وحی چرا امامت بعد از آخرین نبی که وحی قطع شود مطرح نیست؟ چی شد؟ الفش جو انداخت. مگر گفته نشد که امامت همان نبوت است منهای وحی؟ بله. چرا امامت بعد از آخرین نبی که وحی قطع می شود مطرح نیست؟ چون که دینی که حضرت ابراهیم آورده، آینی که آورده، آخرین دین نیست. پس نیاز به آمدن کسی بعد از حضرت ابراهیم هم نیست. دوباره نبی بعد اومد. بعد از ابراهیم کی اومد؟ نگفت شما؟ بعد سوال پرسیدن فرق رسالت و خلیل با امامت و نبوت در چیست؟ خلیل صفته، امامت و نبوت مأموریت، رسالت مأموریت. خلیل صفت حضرت ابراهیم، یعنی دوست خدا. به قدری حضرت ابراهیم دلبر بود برای الله تعالی که ابراهیم خلیل الله. خلیل آقا ابراهیمی من نشیدم. و اگه چنین چیزی باشه منظور اینه که ما قبل از اسلام هم موحد بودیم. دین حنیفی که حضرت ابراهیم گفته میشه اسلام نبوده، ولی بت پرستی هم نبوده. از حضرت آدم تا به حال هر کس که اومده به وحدانیت، بخاطر این بعضیشون دین داشتن، بعضیشون آیین داشتن، یعنی برنامه‌های، ولی هر چی که بوده بله یکتا پرست بودن. یکتا پرستی ها رو میگن دین حنیف ابراهیم. دو نفر برکت. ممکن نیست، ممکن نیست بعد از رحلت پیامبر آخر الزمان انسانهایی که منور به کمالات انسان کامل هستند در صحنه عالم نباشند. اما امامت دیگه. پیامبر آخر الزمان چرا میگه؟ چون به لحاظ نبوت آخر الزمان زمان حضرت ختم مرتبت، زمان آخرین پیامبره. به لحاظ امامت زمان حضرت حجت آخر الزمان. میگه حالا توضیحاتی که داده، اون هفته چیزی که گفته، میگه پس ممکن نیست بعد از رحلت پیامبر انسانهای منور به کمالات انسان کامل که امامه اینا در صحنه نباشن. اینو داره میگه. نخوندم. آفرین که برگشتیم. این خواهرمونم عوض بخواییم من نهیدم. صفحه 81. منظور هدایت از طریق کن فیکن چیست؟ آیا بدون تعلیم رخ میدهد؟ گفتیم یعنی حالا اینجا یه نکته‌ای دارن، آیا بدون تعلیم رخ میدهد؟ اینجوری بپرسید، آیا هدایت باطنی بدون ابزار مادی امکان دارد؟ رخ میدهد یا نمیدهد؟ نمیدهد؟ برای همین هدایت باطنی حتما مابعضای مادی باید داشته باشه. مثلا حضرت ما رو هدایت باطنی میکنه به این کتاب، نه اینکه عزیزم تو بشین من باطن تو رو دادم. نه، تو عالم ماده هیچ چیز غیر مادی نیست. پس بدون تعلیم رخ میدهد، ولی حتما یه به مابعضای مادی داره. مثلا یه وقت سوق میده به زیارتی که ما نمیدونیم تو زیارت ها، حتی زیارت شهدا چی گیرمون میاد، وگرنه صفحه 81 پاراگراف آخر. حتی منظور از فیض همه جانبه که پاراگراف آخر کن افاضه می شود نه از طریق تدریجی که ما خلق میکنیم. چیز کن فیکون وقتی هم توضیح دادم، الان تو نمیدونم این چیه که تو مردم مخصوصا قدیمی ها میگن خدا کن فیکونش کنه. به خاطر این تو ذهن همه جا افتاده کن فیکون یعنی برو گم شو، یعنی بمیر. فلان کن فیکون، کن ف یکون، این ف و یه برش دارید میشه کن کن. این فیکون اینطوره، ترجمهش اینطوریه، الله تعالی به چیزی که بگه بشو شده، میشه کن فیکون. خلق تدریجی اینجوریه، میگه برو به این سمت که بشی، مثلا به دنیا بیا، نوجوان شو، جوان شو. یه شأن تدریجی داریم، یه شأن آنی. اون شأن آنی رو میگن کن فیکون، میگه بشو شده، نه اینکه میگه بشو بره بشه، اینو میشه میگه کن فیکون. 82 نکته 7 منظور از انتهای نکته 7 خلق تاریخ چیست؟ آیا تاریخ ابتدا و انتها دارد؟ منظور از انتهای تاریخ هم آخر الزمانه. صفحه 82 دو خط آخر، منظور از این که مقصد همه انبیا ظهور مقدس اوست چیست؟ همه انبیا زمینه رو فراهم کردن برای آخرین نبی دین کامل رو بیاره. مگر خود انبیا انسان کامل نبودن و مقصد و موتور حرکت عصر خیش به حساب نمیرن؟ بله، ولی همه انبیا یه جای عمرشان تمام میشد، بشریت تمام نمیشد، باید زمینه رو واسه نبی بعدی آماده میکرد. صفحه 86 نکته 3، منظور از این که امامت یک مقام است، گاهی نبوت است، گاهی جدای از آن است چیزی که توضیح دادم در جلسه پیش، گفته بودی نبی اول امام هست بعد نبی میشود. من گفتم نبی اول امام است بعد نبی امام اندرین؟ نه. اینجوری گفتم، گفتم نبی اول عبدالله هست بعد که اونم هست. صفحه 86 شما هم بگو. زمان هم هست، یه زمانی باید عبدالله بشه بعد نبی بشه بعد امام بشه. نه خیر، برای اینکه بهش برسه اون نفر تو عالم ماده است، تو عالم ماده هم زمان هست، بر میگذره. حضرت نمیگه وایس تو من به ماماتو بهت بدم، این داره زندگی میکنه، نه اینکه کسب میکنه. 88 خط اول، منظور فرمایش امام درباره عصمت که فرمودن فضلی است که خودش به دست نیاورده چیز، جلسه پیش گفتم عصمتو. مگر عصمت حاصل عمل به علم خود امام نیست؟ خود اینجا هم خوب توضیح داده، منم جلسه پیش گفتم نکته شو. ببینین اگر هم خوندین هم منم گفتم، عصمت چه وقتی میگن اکتسابی نیست، میخواد نمیخواد بگه جبریه، میخواد اینو بگه، میگه اگر عصمت اکتسابی بود یه مدتی باید این زندگی میکرد از سن بلوغ به بعد، این عصمت رو کسب میکرد، تو این مدت چی کار کنن بشر؟ انسان کامل تو صحنه نیست، پس باید از اول معصوم باشه. حالا الله تعالی از اول عصمت رو به این میده، چون با علم الهی میدونه این عصمت هم بهش ندم زندگی هم کنه معصومه، چون الله تعالی علم داره که این تا آخر اینجوری است، از اول بهش میده. شاهدش هم این که این واقعا معصوم حالا زندگی کرد. اون عصمتی که اکتسابیه معصوم 15مه، یعنی امام خمینی. آیا ما به اکتساب میتونیم معصوم بشیم؟ بله، رفته رفته روش کنیم و گناه هم نکنیم. اون عصمت ماست اکتسابیه، عصمت اونها رو نمیگن جبری، میگن افاضی، چون لایقش بودن. برسیم بعد امامت اون رو صحبت میکنیم جلسات بعد. هی اینو امشب رزقمون بوده تو 40 گفتم، اینجا هم گفتم، دوباره میگم، تا به 93 میگم، علما ما رو متوجه امام نمی کنن، کتاب ما رو متوجه امامت نمی کنن، امام از ما رو متوجه می کنن. قدر اینا رو بدونیم، برای همین هم همه نصیبشون نمیشه. وقتی این چی گفتم؟ به هدایت باطنی. آره اگه سوال هست 91 بفرمین. اونا بهش میگن خلافت، بعد حضرت ختم مرتبت رو ما میگیم امامت، اونا میگن خلافت. تا 90 بریم، نداریم سوال؟ تا 96 سوال نیست؟ 4 بر نمیفهم. امام نبی معجزه داره، امام کارهای فوق‌العاده داره که حالا عرض میکنم، ولی به معنای عارف و بنده کامل کرامت داره، یه کاری میکنه. اون کارهای فوق‌العاده‌ای که عقل قانون بشه، مثل همون کاری که امام صادق علیه السلام کردن دیگه که خوندیم، برگشت گفت بهت میگم. بریم حل و عقد به اون عده‌ای میگن که اثرگذارن، در زمان ما میشه لابی، یعنی تو آمریکا قانونمنده، تو ما قانونمند نیست، ولی وقتی میشنم این نماینده های مجلس رفتن لابی کردن، یعنی یه کسی پورسانت میگیره میره رأی رو عوض میکنه قانونی، مثلا یه دفتر لابی فلان حزب اونجاست تو ما اون میشه اون من میرم میگم به فلانی رأی بدین، میگن نه. اون کیه که میره میگه میگن باشه، به اون میگن اهل حل و عقد، اون افراد تاثیرگذار رو میگن. نکته آخر رو بگم، ما وقتی معرفت به امام داریم، مثل همون وقتی جهل داریم در عصبیت لو میرفت، وقتی که علم نه معرفت، معرفت به امامت پیدا کنیم، چون میدونیم شأن امامت و معرفت یعنی واقفیم، نشانش این است که تشنه دستورات اون امام میشیم. اگه تشنه دستورات حضرت داریم میشیم، یعنی باب معرفت باز شده. آیا معرفت انسان کامل در من آغاز شده یا نه دارم بازی میکنم، صفحات و ورق میزنم رد میشم. وقتی که تشنگی بیش از گذشته به دستورات حضرت میاد، یعنی این معرفت آغاز شده یا بیشتر شده. باید دید نگرش من نسبت به اوامر او و دستورات او چگونه است. من از کلمه به کار بردم که اون نحوه حضوریش حفظ بشه، تشنگی، حتی نه تعلیم. من تشنم که او به من بگه چگونه باش، که جلسه پیش گفتیم خود برتر من اوست. اگه این نگرش به من تشنگی لحظه زدن به دستورات حضرت هست، یعنی معرفت است. ولی اگر نه، مثل خیلی از مذهبی ها، ما با دست سعی میکنیم دستورات حضرت رو نخونیم، نفهمیم، رد شیم، ولی با حضرت یه عشق بازی کنیم، دقیقا میشه همون که سر عکس حاج قاسم همه هستن، ولی سر خود حاج قاسم که اندیشه شه وصیت نامه شه خیلی ها نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.